بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث رسید به بیان امام رضوان الله تعالی علیه. ایشون فرمودن این کلمه زمان در این قاعده رو باید به همون معنای معهود متعارف ما تفسیر بکنیم و معنای معهود متعارف این است که اگر مال تلف بشود مثل یا قیمت در کاره و مادامی که عین موجوده خود اون عین باید برگردانده بشه. اداء العین فی فرض وجود العین، ولو اینکه حالا یه قیدی میزنن که لو قلنا به ان عهدت الاداء ایزن زمان، میفرماین ما این یزمن را باید به همین معنای متعارف تفسیر بکنیم. در توضیح مطلب همانطوری که دیروز عرض کردیم می‌فرماین عقد صحیح دو خاصیت و دو اثر بر او مترتبه. اولین اثر این است که انقلاب در مالکیت ایجاد می‌کنه و دومین اثر این است که جزء السبب برای زمان. خود عقد صحیح جزئیت داره و جزء السبب است برای زمان و جزء دوم سبب عبارت از استیلاء. وقتی که یک معامله انجام میشه و یک عقد صحیحی واقع میشه، این مبیعی که الان بایه می فروشه به مشتری با عقد صحیح و این بایه استیلا دارد بر این مبیع بدون این که الان دیگه اذن مالکی در کار باشه، امانت شرعی در کار باشه، این استیلا سبب می شود به علاوه خود عقد هر دو با یک دیگر و معن سبب می شود برای زمان. الان نکته‌ای که عرض کردم دیروز که در فرمایش امام هست، می فرمان یکی از مصادیق علالیت همین جاست، چون علالیت رو قبلا بحث کردیم که مراد یعنی ید غیر معزون. اینجا مبیعی که الان در اختیار بایع وجود داره، ید بایع بر این مبیع ید غیر معزونه، نه شارع به او اذن داده بر او ید داشته باشه و نه خود مالک به او اذن داده که بر او ید داشته باشه. یدش می شود ید غیر معزون و علی ید ما اخذت حتی تؤدیه، اینجا جریان پیدا میکنه. به عبارت اخرى تصویر زمان در عقد صحیح را امام رضوان الله علیه به نفس العقد میگوید. ما نمیتونیم زمان رو تصویر بکنیم. چرا؟ اگر این مبیع از اول در ید مشتری بود، پول مشتری هم در ید بایه بود و می آمدن یک معاملهی بین این ثمن و مثمن برقرار می کردن، اینجا امام میخوان بفرمایند، یعنی از عبارتشون استفاده میشه، نمیتونیم بگیم این عقد صحیح سبب برای زمانه، برای اینکه اینجا یدی بر مال غیر اصلا وجود نداره، اینجا استیلاء من غیر اذن بر مال غیر وجود نداره وقتی چنین استیلایی نیست علالیت اینجا جریان نداره.
اجزه فرمید
من بیانیشون رو درست بتونم عرض بکنم. عبارت امام انصافش این است که در اینجا یه مقداری موجزه و نیازی به توضیح داره. توضیحش همینیست که من دارم عرض میکنم. میفرمان اونجایی که معامله واقع میشه و مدی هنوز در اختیار بایه، بایه مدی رو به مشتری نداده هنوز، خب اون اثر اول گفتیم عقد سبب برای انقلاب در مالکیته، یعنی این مدی قبل العقد بایه مالکش بود، بعد العقد مشتری مالکشه، این روشن. ولی الان که این بعد العقد این مبی ملک مشتریه، الان بایه جد داره بر این مبی. امام می فرمان آیا اینجا علالیت ما اخذت حتی فردیه جریان نداره؟ مگر شما نمیگید ملاک در علالیت ید غیر مأذونه؟ این ید الان ید غیر مأذونه برای اینکه شاره بشه اجازه نداده فلو بایه باشه، خود مشتری هم اجازه نداده فلو بایه باشه، نه اذن مالکی دارد و نه اذن شرعی دارد. وقتی هیچ کدام یکی از این دوتا اذن نباشه، این ید میشه ید غیر مأذون. تا شد ید غیر مأذون، قاعده علالیت مؤاخذت میاد، قاعده علالیت اثبات ضمان میکنه. پس الان ضامنه، پس عقد به علاوه استیلا، این دوتا با هم، یعنی هر کدامشون عنوان جزء السبب رو داره، به علاوه استیلا این زمان رو میاره. خب تا اینجا امام فرمود خب ببینید روی ضوابط و قواعد که پیش میارین، الان عقدی خونده شده، مال مشتری دست بایه، علالیت هیچ کمبودی نداره، در اینجا جریان پیدا میکنه، علالیت هم که اثبات زمان میکنه. میفرمان تنها اشکالی که ممکن است که شما بفرمایید اینه، میگید خب آقا ما یه قاعده ای داریم که اگر مبی قبل قبل تلف بشود، این ملکیت البایه. اینو در خیارات مرحوم شیخ مکرر این قاعده رو مطرح کردن، تلف النبیه قبل قبضه من کیس البایه یا من مال بایه. یعنی اگر یه معامله شد قبل از اینکه بایه جنس رو به مشتری تحویل بده، جنس از بین رفت، تلف شد، این از مال بایه تلف میشه و این کنایه از انفساخ العقده. این کنایه است که عقد انفساخ پیدا میکنه. خب اگر عقد انفساخ پیدا کرد، اینجا شما چه بحثی دیگه وجود داره بیم بگیم زمان وجود داره یا زمان وجود نداره؟ تعبیری که در جواب از این اشکال میکنن، میفرماین که ما باید بگیم که کل عقد من العقود موجب للزمان مع بقائه. یعنی اگر مبی باقیه، همین الان بگیم من بایه و ضامنه. فلو فرضنا ان طلب وقع مع بقای العقد، اگر فرض کنیم که مبی طلب شده اما فرض کنیم عقد هنوز باقی، اینجور زمان به مثل یا قیمته. یعنی اگر بحث انفساخ رو مطرح نکنیم، بگیم فی فرض طلب العقد باق ولو طلب شده، اما عقد باقیه. عقد باقیه و قاعده چه اقتضایی داره؟ قاعده اقتضا داره که این مثل یا قیمتش رو به مشتری بده. قاعده میگه این مال غیر بوده، تو یک پیدا کردی بر مال غیر، تلف شده، زامنی زمان مثل یا زمان قیمت. اگر فرض بقا العقد کردیم، مسئله میاد روی زمان مثل یا زمان قیمت. اما مشکله اون طرف قضیه، یعنی بیاییم روی قول به عدم بقای عقد، روی قول به انفساخ عقد، ببینیم اونجا مسئله زمان چطور مطرح میشه. میفرماید که انفساخ، خوب اینجا رو دقت بفرمایید، میفرماید انفساخ یک حکمیست از ناحیه شارع متعال. شارع میاد میگه این عقد انفساخ پیدا میکنه، یا عرف و عقلا میان، عقلا میگن حالا که این آدم یه جنسی رو فروخت، قبل از اینکه این جنس رو تحویل بده، این جنس در دست بایع از بین رفت، گویا عقد به هم خورده. انفساخ یک حکم شرعی یا یک حکم عقلاییه. اما میفرمان این لا یوجب رفع السببیه، بل یوجب رفع السبب. این فساق معناش نیست که عقل که سبب بوده از بین رفته، اما سببیت او از بین نمیره. یعنی این که این عقل بعدش هم این استیلا سببیت برای زمان داره، این سببیت برای زمان از بین نمیره.
این معقول هست؟
اجازه فرم حالا تو داری توضیح دیم، حالا هنوز داری نقل میکنیم. میفرماید این فشاخ موجب این است که سببیت واقعیه، سبب از بین رفته. بگیم ینفش خود عقل، عقل سبب بوده، یعنی الان سبب میشه. شما الان حالا ما تشریح بکنیم فرمایش امام رو، اگر در یک جای بگیم نار نیست، بگیم سبب للحراره نیست، آیا با انکار سبب انکار سببیت میشه؟ یعنی میتونیم بگیم نار سببیت برای حرارت نداره؟ نه. با انکار سبب روشن کسی نمیتونه انکار سببیت بکنه. ممکنه سبب بالفعل نباشه، اما اصل سببیت، سببیت یعنی یک تلازم و ارتباط بین سبب و مسبب. بگیم اگر نار باشه سبب برای حرارته، سببیت از بین نمیره. امام در اینجا از همین قاعده استفاده میکنن که با رفع سبب، حالا عرض بکنم بذارید من تمام بکنم کلام امام رو، با رفع سبب رفع سببیت نمیشه. بگیم خب آقا حالا شما چه اثری از این رو دنبال میفرمایید؟ بگید آقا سبب رفته، عقد رفته، انفساخ میاد عقد رو از بین میبره، اما میخواید بفرمایید سببیت باقیه. میفرمان فائدهش در عقد فاسد ظاهر میشه. یعنی شما وقتی میگید که آقا همانطوری که یک بر مبی در عقد صحیح سببیت دارد برای زمان، یک در عقد فاسدم بر مبی سببیت برای زمان داره، ما همین اندازه ثمره رو داشته باشیم کافیه. ما میگیم در اینجا، این امام میفرماید، میفرماید در اینجا اگر باز دو شق رو عرض بکنیم، میفرماید اگر این قول رو قائل بشیم که طلب موجب انفساخ عقد نمیشه، طلب رو فرض کنیم و بگیم عقدم باقیه، مسئله خیلی روشنه. مسئله این است که این مبی به مثل یا قیمتش انتقال پیدا میکنه، زمان به مثل یا قیمت. اما فرض دوم این است که بگیم مع التلف لم یبق الا ینفسخ الا عقد از بین میره. بفرمان خیلی خوب، عقد از بین میره، عقد از بین میره، سبب از بین میره، اما سببیت العقد للزمان او باقیه. سببیت العقد للزمان ثمرش سبب میشود که ما در عقد فاسد هم بگیم که آقا سببیت برای زمان داره. این عرض میکنم که تا اینجای کلام، بعد در عقد فاسد هم همین تعبیر رو دارن، میفرمان در عقد فاسد باز اونجا برای زمان دو تا جزء العله داریم، یکی خود عقد فاسده و دومم استیلائه. میفرماین ما در عقد فاسد اینطور باید بگیم الاستیلاء المسبوق بالعقد الفاسد به توهم صحتهی سار موجبن للزمان. اگر کسی استیلا پیدا کند بر یک مالی، این استیلا مسبوق به یه عقد فاسد باشه، منتها فکر میکردن این حق صحیحه و رد و بدل شده، این جنس رو داده پولم گرفته، استیلا این چنینی موجب برای زمانه. ولو فی هذا المورد شخصی الذي لم تكن قيود اخر توجب تمامیت السبب. در این مورد شخصی، در این مال عرض می شود که معین شخصی، قیود دیگر موجب تمامیت سبب نباشه. یعنی در این مورد عقد فاسد ما قیود دیگر را دخیل در تمامیت سبب و تام و سبب بودن در اینجا قرار ندیم. می فرمان دنبالش اینه ولو کان بیدو تمام سبب لکن العقد صار سببا به نحو للوقوع فیها. اگرم کسی بگه یک تمام سببه، اما عقد زمینه برای ید رو درست کرده، عقد مجال رو درست کرده برای اینکه ید محقق بشه، به طوری که لولا این عقد فاسد ید محقق نمیشه. در آخر میفرمان و هذا الاحتمال، اینی که ما زمان رو اینطوری معنا بکنیم، خود چی شد معنای زمان در نزد امام؟ زمان در عقد صحیح و فاسد یعنی عقد به علاوه استیلا سبب زمان. خوب خلاصه گیری کنیم فرمایش امام رو، می فرمان هم در عقد صحیح هم در عقد فاسد میگیم زمان یعنی چی؟ یعنی العقد به علاوه استیلا. در عقد صحیح عقد صحیح به علاوه استیلا، در عقد فاسد هم عقد فاسد به علاوه استیلا. اون وقت بگید که آقا در عقد فاسد این کل عدمه. می فرماید اگه این عقد فاسد نبود استیلا محقق نمی شد. تمام سبب ولو به حسب ظاهر یده، اما عقد هم ولو فاسدن دخالت داره. زمان رو اینطوری معنا می کنید. اجزه فرمید بعد می فرماید این بیان ما هذا الاحتمال اقرب من سائر الاحتمالا و لا یوجب تفکیک فی معنی زمان. معنای زمان هم دوتا نشد، یعنی زمان در عقد صحیح با زمان در عقد فاسد یه معنا پیدا کرد. و این لزم منه تفکیکون فی الزامن، ولو این که در عقد صحیح زامن خود بایه، در عقد فاسد زامن چیه؟ مشتریه. یه تفکیکی در زامن به وجود میاد، اما در معنای زمان تفکیکی نیست. لکنه لا مانع من بعد عدم تعرض القاعده الا للزمان. حالا تفکیک در زامن پیش بیاد، اما قاعده که بحثی زامن نکرده اشکالی نداره در زامن تفکیفیش بیاد، قاعده فقط راجع به زمان بحث کرده. این خلاصه فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه که خب دقت بسیار فراوانی رو اعمال فرمودن در بیان این مطلب. حالا امام فرمودن زمان در اینجا همون زمان به مصر یا قیمت اگر طلب بشه و اگر موجود خودش رو برگردونه، فرمودن زمان در اینجا همون زمان متعارف، همون معنای متعارف معهودش که جاهای دیگه میگید. جاهای دیگه اگر مالی من پیش کسی دارم، قاسمی خدای نکرده آمده مال رو قصد کرده، بگیم زامنه. بگیم آقا زامنه یعنی چی؟ یعنی تا مادامی که مال موجود مال رو باید برگرده، اگر مال طلب شد باید مصر یا قیمتشو بپردازه. احسن کن نمیگن نکاتی که حالا میخواستم عرض بکنم. حالا تحلیل توضیح کلام امام رو عرض کردیم، امیدواریم فرمایششون کاملا روشن شده باشه. حالا تا میخواییم تحلیلی بکنیم نسبت به فرمایششون، عرض میکنیم که فرمایش امام درش این نکته وجود داره که هم در زمان در عقد صحیح و هم در زمان در عقد فاسد استیلاد خالد داره، و اگر استیلا نباشه علل یک جریان نداره. خب اشکالی که ما داریم این است که این قاعده ظهور در این داره خود عقد منشأ برای زمانه، ما یزمنو به صحیحه، یعنی خود عقد منشأ برای زمانه، چیز دیگه منشأ برای زمان نیست. شما در اینجا آمدید میفرمایید استیلا هم جزء السبب برای زمانه. باز به عبارت اخرى، به عبارت اخرى در اون عقد ما حالا کلام رو میاریم در اونجایی که هنوز عرض در بین عرض میزود که سلب در بیع سلب که ثمن داده میشه عقد برقرار میشه، هنوز مبیعی وجود نداره. آیا در اینجا زمان هست یا نیست؟ ظاهر کلمات فقها در ما یزمنو به صحیحه که این مطلب رو مرحوم محقق اصفهانی در یه جای دیگه تصریح کردن، یعنی خود عقد به نفس العقد زمان در عقد صحیح میان، نه اینکه چیز دیگری به نام ید دخالت داشته باشه، استیلا بخواد دخالت داشته باشه. این اولا. ثانیا همین نکته‌ای که آقای فاضلیان اشاره کردن، خود مرحوم امام رضوان الله علیه در جواب مرحوم نائینی قبلا آمد قاعده ما یزمن را بر وزان علیت قرار داد. خب این جاییست که زمانش منشأش یده، امام آمدن در اونجا اشکال کردن که این رو شما از کجا دارید بگید، از کجا شما دارید چنین مطلبی رو بگید، اشکالم اونجا وارد بود. برای اینکه ما بعدا نمی کنیم این قاعده ما یزمن یکی از ادلش یده، تمام دلیلش ید نیست. این اشکال دوم هم در اینجا بر این فرمایش وارده. و اشکال سوم این است که حالا ما تمام حرفامون روی این است که وقتی مبیع قبل القبض طلب بشود انفساخ العقد مسلمه. خب اینجایی که عقد انفساخ پیدا میکنه، شما میفرمایید سبب رد میشود، سببیت در اینجا باقی میمانه. یعنی ما سببیت رو میخواییم قائل بشیم. جواب ما اینه، شما اگر یک سببیت کلی در نظر شریفتونه خیلی، ولی در هر عقدی سببیت همان عقد برای زمان مطرحه. لذا اگر در هر جای عقد سبب از بین بره، سببیت همون خاص اونم از بین میره. به بیان آخر، به بیان آخر بحث در سببیت خاصه. عقدی که بین من و زید در یه معامله شده، بین من و عمرو در معامله دوم شده، بین من و بکر در معامله سوم شده، اینا سه تا سببیته. یه سببیت واحد که نیست، سه تا سببیت، سببیت خاصه. و با رفع سبب سببیت کلیه از بین نمیره، اما سببیت خاص از بین میره. شما اگر گفتید آقا این نار حرارت مخصوص این چنینی داره، اگر این سبب بره سببیت خاص هم از بین میره. با رفع خاص، یعنی با رفع سبب، سببیت عام ممکنه در جای خودش محفوظ باشه، اما سببیت خاص از بین میره. خب لذا این هم نکاتیست که راجع به فرمایش امام در اینجا به ذهن میرسه. و نکته چهارم اینه، نکته چهارم این است که در عقد فاسد ما به هیچ وجهی عقد فاسد رو نمیتونیم جزء سبب قرار بدیم. عقد اگر فاسد شد چطور ما میتونیم این رو بیاییم جزء سبب قرار بدیم برای زمان؟ در عقد صحیح، عقد صحیح جزء سبب میتونه باشه. عقد صحیح و برقرار شده، بگیم آقا عقد صحیح جزء سبب است، جزء دیگرش هم استیلاه. اما در عقد فاسد، عقد فاسد کل عدمه. عقد فاسد حالا مجرد این که اگر این عقد فاسد نبود، استیلا نبود، این معنیش نیست که این عقد فاسد تأثیر دارد در زمان، هیچ اثری در زمان نداره، حتی به عنوان جزء سبب، به عنوان موعد در میشتم به عنوان چه دلیلی؟ حالا ببینید، بگیم به قول ایشون یا قول شما موعد یا تاریخ، اما تعریف یا موعد تاثیرگذار نیست. ما میخوایم به عنوان العله و جزء العله ازش یاد بکنیم. یعنی کلام امام رضوان الله علیه اینه، همانطوری که عقد صحیح جزء العله، عقد فاسد هم جزء العله است. ما این رو منکریم، عقد فاسد هیچ اثری برش مترتب نمیشه. توهم اینکه این عقد صحیح بوده، این نقشی نداره در تأثیر گذاری. عجیبی نمی فرمان استیلاء المسبوق بالعقد الفاسد به توهم صحته. یعنی اگر کسی توهم صحت نکنه، اگر کاری کسی کاری به فساد و صحت نداشته باشه، اینجا سببیت برای زمان نیست. به عبارت اخرى در عقد فاسد اگر قبض و عوض نشه، اینجا کسی زیاد دیگه آقای این عقد فاسد جزء العله برای زمان، چطور ما میتونیم تصور کنیم عقد فاسد جزء العله برای زمان؟ و این هم اشکال چهارومه که ما اینجا عرض میکنیم. حالا این اشکالات رو چی؟ بله، عقد فاسد هیچ اثری نداره. عرض میشود که اون چه که این جهت این هست که ما میگیم المقبوض بالعقد الفاسد، اون چه که مهمه قبضه، قبض هست که علت هست در زمان، اما خود عقد فاسد هیچ تأثیری نداره. البته حالا این اشکالاتیش که ما به ذهنمون رسیده، من گاهی اوقات وقتی دارم فکر میکنم تو ذهنم مناقشه میاد، اشکالی میاد، واقعا این رو باور دارم که خب اگر خود امام رضوان الله تعالی علیه بود، یکی از این اشکالات هم درست نبود و بلا فاصله جواب میدادن، جواب محکمی داشتن. خب ما نمیفهمیم جواب چیه. علایان اینا رو میگیم برای این که آقایون هم در کلام امام بیشتر غور بکنیم. و ببینید الان تو همین بحث، ولو اینکه حالا ما آخر الامر فردا انشالله دیگه نتیجه نهایی رو میگیم که همون نظر مرحوم اصفهانی و ایروانی و اینها رو ما میپذیریم در این بحث، اما انصاف این است که امام خیلی دقیق تو بحث وارد شده. ببینید چگونه دقیق وارد شده در همه، مثلا همین بحث طلب المبی قبل قبضه من کیس الوایه، فقط در کلمات امام مدید این مسئله مطرح شده، در حالی که یک نکته بسیار کلیدیه در این بحثه. حتما رو فرمایششون دقت کنید، روی این چهار اشکالی هم که ما عرض کردیم دقت کنید، اگر ببینید واقعا جوابی پیدا بکنید و ما ببینیم جواب تمامه، میگیم که آقا این اشکال اشکال واردی نیست. و صلی اللہ علیه وسلم.
یعنی که